استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. تلاش ها برای حل جنجال انتخاب رئیس ولسی جرگه ادامه دارد. گزارش مستقیم در این باره از مقر شورای ملی در برنامه خواهیم داشت. در رویدادهای مهم منطقه و جهان، واقعه دیروز کشته شدن ده‌ها زندانی در تاجیکستان را دنبال می‌کنیم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
دفتر یوناما می گوید فساد هنوز هم یک مانع اساسی در برابر تأمین صلح و رفاه در افغانستان است. در اثر حمله بر یک پسته امنیتی در ولایت کاپیسا 3 پلیس کشته شدند. در نتیجه شورش در یک زندان در تاجیکستان 3 محافظ و 29 زندانی کشته شدند. مشروع خبرها. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما می گوید فساد هنوز هم یک مانع اساسی در برابر تأمین صلح و رفاه در افغانستان است. به گفته یوناما، فساد حاکمیت قانون را در افغانستان تضعیف نموده و راه را برای جرایم بیشتر هموار می سازد. دفتر یوناما در سومین گزارش ضد فساد که تحت عنوان مبارزه افغانستان با فساد تهداب صلح و رفاه که امروز نشر شد، از قول تادامیچی یاماماتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان می نویسد مبارزه با فساد به حیث یک ضرورت اساسی در افغانستان باقی مانده است. آقای یاماموتو همچنان گفته است مهمترین که فساد دورنمای صلح را در افغانستان با تهدید مواجه می سازد. صلحی که به مساوی توافق باید بر مبنای امانت و عدالت استوار باشد. در گزارش ضد فساد دفتر یوناما با استقبال از پیشرفت‌های حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد گفته شده است، سازمان ملل متحد به حمایت از افغانستان در زمینه تطبیق تعهداتش بر مبنای کنوانسیون ضد فساد این سازمان متحد است. در این گزارش یوناما، کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد یگانه ابزار قانونی بین المللی ضد فساد خوانده شده است. در اثر حمله بر یک پسته امنیتی در ولایت کاپیسا 3 پلیس کشته شدند. عبدالشایق شورش، سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا به رادیو آزادی گفت این حمله حوالی ساعت 8 شامی دیروز در شهر محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا صورت گرفته است. به گفته آقای شورش، به ارتباط این رویداد 2 تن نیز دستگیر شدند. در مورد این حمله جزئیات بیشتر ارائه نشده و مسئولیت آن را نیز تا اکنون کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. قول اردوی 215 میوند از کشته شدن 27 شورشی طالب در ولایت هلمند خبر داده است. این قول اردو امروز در یک اعلامیه گفته است این شورشان در نتیجه حملات هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی های گرشک و موسا قلعه کشته شدند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. بر اساس یک خبر دیگر، مقامات ولایت فاریاب میگویند در نتیجه اصابت یک مرمی هاون در این ولایت 15 فرد ملکی زخمی شدند. وضعیت 8 زخمی وخیم خوانده شده است. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، امروز به رادیو آزادی گفت این مرمی هاون شام دیروز هنگام افطار در نزدیک شماری از کسبکاران اصابت کرده است. به گفته وی اطفال و جوانان شامل زخمی های این رویدادند. آقای یورش مخالفان مسلح را به تاب این مرمی هاون متهم کرده است. مخالفان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید در نتیجه شورش در یک زندان این کشور 3 محافظ و 29 زندانی کشته شدند. این شورش در شهرک وحدت در 25 کیلومتری شرق شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان رخ داده است. وزارت عدلیه تاجیکستان در یک اعلامیه گفته است این آشوب شام دیروز هنگام آغاز شد که حدود 30 زندانی 3 محافظ را گروگان گرفتند و سپس آنها را کشتند. به گفته این وزارت، این زندانیان که به خاطر عضویت در گروه دولت اسلامی یا داعش در زندان به سر میبرند، با چاقو و سایر اشیای برنده مجهز بودند. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید زمانی که مقامات برای کنترل وضعیت اقدام کردند، شماری از آشوبگران نیز کشته شدند. وزارت عدلیه تاجیکستان همچنان گفته است در حال حاضر وضعیت تحت کنترل قرار دارد و تحقیقات در مورد این آشوب آغاز شده است. ولادیمیر زلنسکی امروز به حیث رئیس جمهور جدید اوکراین حلف وفاداری یاد کرد. آقای زلنسکی در جریان سخنرانیش بعد از اجرای مراسم تحلیف گفت:
دروغی نروده پروتیگم سوگو جیتیا.
مردم عزیز، در جریان زندگی من همه تلاش ها را به خاطر آن انجام دادم تا اوکراینی ها بخندند و این یگانه وظیفه و کار من بود. در 5 سال آینده من همه تلاش ها را انجام خواهم داد تا اوکراینی ها نیاز به گریان نداشته باشند. تشکر. ولادیمیر زلنسکی 41 ساله، کمیتن سابق در دور دوم انتخابات اوکراین در برابر رئیس جمهور پترو پروشنکو در 21 ماه اپریل برنده شد. مراسم تحلیف وی ساعت 10 صبح امروز به وقت محلی در پارلمان اوکراین برگزار شد و به گفته کاترینا زلنکو سخنگوی وزارت خارجه اوکراین، نمایندگان حدود 40 کشور جهان در این مراسم اشتراک داشتند. و خبر آخرین که سباستیان کورت صدر اعظم اتریش خواهان انتخابات قبل از وقت در آن کشور شده است. آقای کورتس این خواست را پس از آن مطرح کرد که حکومت ائتلافی وی به دنبال افتضاح فساد اداری سقوط کرد. این افتضاح به تازگی بعد از نشر یک ویدیو به وجود آمد و به دنبال آن هانس کریستیان شتراخه از مقامش به حیث معاون صدر اعظم اتریش استعفا کرد. در این ویدیو دیده می شود که شتراخه در بدل حمایت سیاسی قراردادها را به یک زن که ادعا می کند سرمایه‌دار روسی است پیشنهاد می کند. الکساندر وان دیر بلن رئیس جمهور اتریش روز یکشنبه به صدر اعظم آن کشور پیشنهاد کرد تا انتخابات در اوایل ماه سپتامبر برگزار شود. در حکومت ائتلافی اتریش حزب میانه راست مردم به رهبری صدر اعظم کورتس و حزب آزادی راست افراطی به رهبری اشتراخ سهم داشتند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:07 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تلاش ها برای حل جنجال انتخاب رئیس ولسی جرگه ادامه دارد. مقامات تاجیکستان میگویند در آشوب دیروز در یک زندان این کشور در نزدیکی دوشنبه 3 محافظ و 10 زندانی کشته شدند. هفته کتاب در بدخشان امسال با تفاوت خاص تجلیل شد.
امسال ما با یک تفاوتی ویژه ما افتای کتاب برگزار کردیم. کتابی یکی از فرهنگی های بدخشان به نام دولت محمد جوشن، کتابش زیر عنوان شهپر سیمرغ به رونمایی و روگشایی گرفت.
مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید با ما باشید. پس از اینکه انتخابات روز شنبه برای گماشتن رئیس ولسی جرگه جنجالی شد، تلاش ها برای حل این مشکل جریان دارد. اگرچه آقای رحمانی در این انتخابات برنده اعلان شد، اما رقیب وی کمال ناصر اصولی و شماری دیگر از اعضای ولسی جرگه گفتند که او معیار لازم برای پیروزی را که 50% جمعیک است پورا نکرده است. دیروز یک کمیسیون متشکل از وکیلان طرفین و وکیلان میانجی برای حل این مشکل تشکیل شد. همکارم فرشته ندا را از مقر شورای ملی با خود در خط تلفن داریم. خانم ندا، به برنامه خوش آمدین.
بله،
صدای ما میشنوین؟ به برنامه خوش آمدین.
بله بله، صدای تان داره. بله سلام.
و علیکم السلام. تلاش ها برای حل مشکل انتخاب رئیس ولسی جرگه به کجا رسیده؟
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. بحث ها هنوز هم به خاطر حل مشکل تعیین رئیس ولسی جرگه در داخل تالار ای جرگه جریان داره و نادرخان که توازه عضو ولسی جرگه برادی آزادی گفت که یک کمیته یا یک کمیسیون متشکل از 11 نفر تشکیل میشه به خاطر بررسی آرشیف که آیا آقای میرحمان رحمانی امو آرای 50 جمع 1 تکمیل کرده یا خیر. بعد از اینکه این کمیته بررسی های خود تکمیل کرد، بعد از او باز تصمیم گرفته میشه که به اساس امی بررسی آرشیف فیصله میشه که در مورد رئیس ولسی جرگه فیصله نهایی خواهد شد. اما تا کنون هنوز هم بحث ها جریان داره و روشن نیست که تا یک سال دیگه چی بدست ما خواهد آمد.
فرشته جان، شما دسترسی دارین به معلومات، به دست آوردن معلومات از این مباحثات یا رایزنی ها در داخل از این کمیسیونی که تشکیل شده؟ فعلا خودتان در کجا، موقعیتتان در کجاست؟
ما بله، ما فعلا در بیرون هستیم، در داخل تالار برای خبرنگارای اجازه نیست که داخلشان بحثا در داخل جریان دارن و ما منتظر هستیم که از داخل تالار بیرون بیاییم تا ما معلومات بعدی را به دسترس شنونده ها قرار بدیم.
همچنین گزارش ها گفتند که صبح امروز برخی از محافظان ولسی جرگه لتکوب شدن یا واقعه از این قبیل رخ داده، معلومات دارین؟
بله بله، ما امروز تماسای کمره آقای کتوازهی داشتیم، گفتن صبح زمانی که نماینده پارلمان میاین در وادر به ولسی جرگه بسته می باشه و زمانی که اینا می خواهند داخل شوند در وقت که البته به زور فشار می تن، سه تن از امین نیروهای امنیتی خود پارلمان در اوج افگار می شن و ما تلاش نمودیم که امروز مسئولین دارنشا صحبت کنیم، اونا آزاد به گفتگو در این مورد امروز ما نشدن.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. همکارم فرشته ندا از مقر شورای ملی افغانستان در کابل گزارش داد تلاش ها برای حل جنجال انتخاب رئیس ولسی جرگه ادامه دارد. هارون ستانکزی کارشناس حقوقی با ما روی خط تلفن هستند. ستانکزی صاحب، قانون در مورد انتخاب رئیس ولسی جرگه در افغانستان چه حکم میکنه؟
سلام علیکم، با عرض سلام خسته
نباشید. علیکم سلام.
خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز شما، از آن جایی که به شما هم وعده داده شده مطابق قوانین حافظ افغانستان به خصوص قانون اساسی افغانستان انتخابات پارلمان به منظور تعیین رئیس به گونه دقیق برگزار نشده، یعنی که رئیس نتوانست اکثریت آرا را مطابق با ماده 106 قانون اساسی و همچنان اصول وظایفی ولسی جرگه به دست بیاره. بنابراین هیچ یک انتخاباتی که برگزار شد، هیچ یک از کاندیدا نتوانست که با اکثریت آرای حاضر بتوانه به عنوان رئیس انتخاب شوند. بنابراین بهتر خواهد باشد هر دو بزرگوار ایرا بقبولند که ما نتوانستیم اکثریت آرا را به دست بیاریم و مطابق با اصول وظایف داخلی دو کاندیدی که دو بار نتوانست اکثریت آرا را به دست بیارند دیگه خدا به عنوان رئیس کاندید کردن نمیتونند. بگذارند
بله.
دو کاندید دیگه دو یا هر کاندید
بله.
دیگه بیشتر از ما بیان. صدای ما را داریم؟
بله صدای شما را داریم. ستانکزی صاحب، اکثریت بر چه مبنا تثبیت میشه؟ آیا اوراق رایدهی استعمال شده معیار است یا چیزی دیگری؟ یا شمار وکیل صاحبای موجود در تالار؟
ما ببینیم که بخیر متن بسیار با وضاحت کامل صراحت داره اکثریت اعضای حاضر، نه اکثریت آرا استعمال شده. اکثریت اعضای حاضر در قانون اساسی و قانون اصول وظایف داخلی قیدی اکثریت اعضا حاضر هستند. بنابراین این شش شرط داره، وقتی اگر میاری باشه ما تو را میاییم آزمی میگیریم که ما اکثریت اعضا را شمارش میکنیم و در غیر از این میاریم صندوق در صندوق میاریم هر دو صندوق را محاسبه میکنیم که چقدر رای است. ما در اول آغاز کردیم، گفتم رئیس معقد گفت که نصاب مجموع 247 است، اکثریت 124 رای است. پس این کار را چرا انجام دادید؟
خب هرگاه مسئله جنجالی فعلی در ولسی جرگه به نتیجه نرسه، گام بعدی چیست؟ گام بعدی قانونی؟
من امروز هم با بعض از وکلای محترمی نظر دادم، گفتم بیاین به خاطر عزیزی که از این جنجال سروکش شود بیاین شما چی کار کنید؟ شما در مجلس دو صندوق بگذارید، یک صندوق بگذارید که بله آقای رحمانی به عنوان رئیس هست دیگر نیاز به انتخابات نیست، و صندوق دیگه بگذارید به عنوانی که بله انتخابات شود یا نشود. دو صندوق گذاشته شود و اگر آقای رحمانی رای گرفته بله یا حتی آقای رحمانی نیست، انتخابات صورت نگیره می رئیس است. در صورتی که توانست اینجا به علاقه که اکر پورا بکنه به اینجا نیاز نیست که بین اینجا انتخابات بعدی یا انتخابات دیگه بکنید، و در صورتی که نتانست که اینجا رای خود تکمیل بکنه انتخابات با چهره های جدید از سر آغاز بکنه.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، هارون استانگزای کارشناس حقوقی درباره حل جنجال کنونی در انتخاب رئیس ولسی جرگه معلومات داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت تاجیکستان می گوید که در نتیجه شورش دیروز در یک زندان این کشور 3 محافظ و 29 زندانی کشته شدند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی با اخبار اقتصادی با شماست.
عدم پرداخت پول دلار توسط بانک‌های هرات برای تاجران این ولایت مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات به رادیو زاده گفت که این اقدام از چندین ماه به این سو به دلیل جلوگیری از قاچاق دلار به ایران توسط افغانستان بانک صورت گرفته است.
چندین ماه میشه پول دلار به هرات دلیل اینکه میگن دلار از افغانستان بیرون میشه، بانک‌ها پرداخت نمی‌کنن. یک معضلیه که خود سرمایه گذارات تاجران به موظر و مشتگری ترسند.
وی گفت که اکثر داد و ستد تاجران با دلار است، اما زمانی که به بانک مراجعه می کنند نمی توانند بیش از $1,000 به دست آورند. سال گذشته در افغانستان بانک به دلیل نگرانی های فزایند نسبت به قاچاق دلار به ایران توزیع آن را در هرات متوقف کرد. اتاق تجارت و صنایع ولایت فرا می گوید که تاجران از کاهش نرخ محصولاتشان نگرانی داشته و خواهان فراهم شدن زمینه صادرات آن اند. حشمت نورزی مسئول این اتاق امروز برای رادیو زاده گفت که تا فعلا قیمت ها نرمال است، اما حراس از این است که با حاصل برداری بیشتر باز هم مانند سال گذشته نرخ محصولات بیش از حد کاهش نیابد.
چیزی بود که صادر نمیشد دیگه، بیش از حد تولید هم موضوع عرضه و تقاضا که بیش از حد باشد. ما یک کیلو پیاز داشتیم به یک افغان، یعنی توجه دفعات تاسیس گلخانه ها باید شد.
بیشترین محصولات زراعتی ولایت فرا عبارتند از عناب، انار، بادرنگ، تربوز، خربوزه و برخی سبزیجات دیگر. اتاق تجارت و صنایع این ولایت میگوید که هیچ اقدامی از سوی حکومت جهت فراهم شدن زمینه صادرات این محصولات به بیرون از ولایت فرا نشده، که این میتواند از نگاه اقتصادی صدمه جدی را به تاجران و دهقانان این ولایت وارد کند. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 79 افغانی و 70 پول، 1 یورو 88 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 45 پول و 1000 روپی پاکستانی 538 افغانی.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه خبری نیمه روز رویدادهای مهم منطقه را دنبال میکنیم. حکومت تاجیکستان میگوید در نتیجه شورش دیروز در یک زندان این کشور 3 محافظ و 29 زندانی کشته شدند. این شورش در زندان با تدابیر شدید امنیتی رخ داده که در 25 کیلومتری شرق دوشنبه موقعیت دارد و افراد گروه دولت اسلامی یا داعش در آن محبوس بودند. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید که این آشوب شام دیروز هنگام آغاز شد که حدود 30 زندانی 3 محافظ را گروگان گرفتند و سپس آنها را کشتند. مقامات ادعا می کنند که زندانیان اسلحه سرد با خود داشتند. آنها می گویند که وضعیت اکنون زیر کنترل درآورده شده است. همکار بخش تاجیکی ما طاهر سفروف را با خود در استودیو داریم. آقای سفروف، پیش از این که درباره تازه ترین جزئیات معلومات بتین، روایت دولت از واقعه چقدر قابل اعتبار است؟ این سوال را به خاطر میپرسم که دوشنبه نشر معلومات شدیداً کنترل میکنه و رسانه‌های آزاد هم چندان حضور فعال در تاجیکستان ندارند. بفرمایید.
طور خودت گفتی وزارت عدلیه تاجیکستان فقط با نشر یک بیانیه گفت که چند نفر از زندانیان به پاسبان‌های محبس حمله کردند با تیغ اونها را کشتند و خواستند فرار کنند تا اما ماموران امنیتی مانع آنها شدند و در نتیجه آشوب 29 نفر کشته شدند و 35 تن دیگر هم بازداشت شدند و به گفته وزارت اونهایی که گروگان گرفته بودند آنها را هم آزاد کردند. طوری معلوم در تاجیکستان اونگونه که گفتیم مطبوعات مستقل نیست و فقط گزارش هایی که می آیند از طریق یا رسانه های دولتی است یا منابع دولتی و دستیابی به داخل زندان در تاجیکستان هم بسیار سخت است و فقط بعضی از خویشاوندان این زندانیان گفتند که نگران هستند، با فقط از درباره پیوندانشون که اونجا زندانی هستند هیچ خبری ندارند و آخرین گزارش ها این است که بعضی از جسدها را به نزدیکانشون تحویل میتن و دیگر از این بیشتر خبری نیست.
منابع خود شما درباره واقعیت چی میگن؟ رقم کشته شدگان بسیار درشت است. در حوادث آشوب در زندان ها معمولا افراد زخمی میشن.
درباره زخمی ها چیزی گفته نشده است و فقط
نه، معمولا وقتی که در زندان ها همچه حوادث رخ میده آشوب معمولا تعداد زخمی ها زیاد می باشه، اما در این واقع ما 29 کشته داریم، این رقم بسیار درشت است.
در واقع خب رقمی که داریم اینم از وزارت عدلیه تاجیکستان است که گفتن، هرچند در گذشته ارقام آشوب یا قربانی ها در نتیجه آشوب در یکی از زندان های تاجیکستان را همیشه پنهان می داشتن تا بعد از چند ماه نشر شد و ما هم از این بیشتر گزارش نداریم، فقط اینو می دونیم که چندین نفر از نزدیکان زندانیان به زودی جسدی از خویشاوندانشون می گیرند و یکی از فرضیه هایی که رسانه های خارج از تاجیکستان نوشتن این است که گویا 5 نفر از این زندانیان را زیر آفتابی داغ گذاشتند و مدت زیاد اونو اذیت شدند و مردم به خشم آمده و آشوب برداشتند. فقط یک فرضیه سببی آشوب این است و ایسیان.
شمار زندانیان سیاسی در تاجیکستان معلومات دارین چقدر است؟
و واقعا در این آشوب یک نفر که اونا زندانیان سیاسی میخونند، زندانی سیاسی و اونم قیام الدین قاضی از حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان کشته شده است و در تاجیکستان حکومت همیشه میگوید که زندانی سیاسی ندارد، ولی 10 نفر از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با گناه تروریسم یا مثلا تشکیل اتحاد جنایی و سازمان جنایی به زندان افکنده شدند و سازمان های حامی حقوق آنها را زندانیان سیاسی مینامند و میگویند تعداد آنها نه کمتر از 100 نفر هست، ولی حکومت میگوید که در تاجیکستان زندانی سیاسی نیست.
یعنی حکومت وجود زندانیان سیاسی را نفی میکنه.
آره.
تشکر از معلومات شما شنوندگان عزیز. همکار بخش تاجیکی طاهر سفروف درباره آشوب دیروز در یک محبس تاجیکستان معلومات داد که به گفته مقامات 3 محافظ و 29 زندانی در آن کشته شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برمیگردیم به بدخشان افغانستان. مقامات محلی بدخشان هفته کتابخوانی را تجلیل کردند. نویسندگان و شاعران در گرد همایی خود به این مناسبت معمولا راه‌های گسترش کتابخوانی را بررسی می‌کنند، اما در تجلیل امسال یک کتاب از نویسندگان معروف بدخشان نیز رونمایی شد. نعمت الله احمدی از فیض آباد گزارش می‌دهد.
نقیب الله ساقیبیار رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان در مراسم گرامی داشت از هفته کتاب و کتابخانی در تقویم رسمی کشور میگوید طبق تقویم ملی و فعالیت وزارت اطلاعات و فرهنگ از دهه اخیر ماه ثور هر ساله به عنوان هفته ویژه کتاب و کتابخانی در سر تا سر کشور به ویژه در ولایت بدخشان از سوی این ریاست تجلیل و گرامی داشت میشود. در این روز شاعران و نویسندگان و اهل خبره گرد هم جمع میشوند برای ترویج فرهنگ کتابخانی راههایی را میسنجند.
امسال ما با یک تفاوتی ویژه ما هفته کتاب برگزار کردیم. کتابی یکی از فرهنگی های بدخشان به نام دولت محمد جوشن، کتابش زیر عنوان شهپر سیمرغ به رونمایی و روگشایی گرفت. تا بعد این حال ریاست اطلاعات فرهنگ بیشتر از 5 کتابخانه رسمی که مامور بالفعل داره، عرضه خدمات رسمی دارند در سطح ولسوالی ها فعالیت میکنند.
رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان میگوید تلاش در راستای گسترش نمایشگاه های کتاب و برنامه های برای مطالعه روی دست دارند و به زودی اجرا خواهد شد. آقای ساقی‌بیار میگوید که آنان تلاش دارند تا کتاب‌های مهم و پرمحتوا را در رسانه‌های اجتماعی بگذارند تا جوانان و قشر کتابخوان از محتوای کتاب‌های ارزشمند مستفید گردند.
ما برای فعلا با اساس ما امکانات محدودی که داریم قرار است که چند صفحه در دنیای مجازی به خاطر شناسایی چگونگی فرهنگ مطالعه به علاقمندان در دنیای مجازی سعی تلاش داریم که از او طریق کتابایی را ما کتابایی که بسیار مفید است و معرفی بگیریم تا اینکه علاقمند زیاد پیدا بکنه.
به کتابخانه عامه ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میرویم. در این کتابخانه شماری از جوانان، شاعران مصروف کتابخانی هستند. محمد عثمان مدیر عمومی کتابخانه ولایت بدخشان میگوید در این کتابخانه بیشتر از 13,000 جلد کتاب از بخش‌های مختلف موجود است و روزانه ده‌ها تن برای خواندن کتاب به اینجا مراجعه میکنند.
روند کتابخانی در بدخشان نظر به سال‌های پیش روبرو شده است و محصلین و شاگردان مکاتب و عامه مردم از این کتابخانه استفاده میکنند و امروزه برایشان بیشترین استفاده کننده کتاب در بدخشان ما دانشجوها را داریم. بعد از وا کسایی هستند که شاگردای مکاتب هستند و اطفال و عامه مردم که تحقیق دارن یا محققین هستند اونا کمتر هستند.
از سوی هم شمار از شاعران و نویسندگان در ولایت بدخشان فرهنگ کتابخانی را در میان جوانان نگران کننده می دانند. عبدالواسی لطیفی شاعر 57 ساله بدخشان می گوید در گذشته ها جوانان، فرهنگیان و اهل خبره به کتابخانه ها مراجعه می کردند و کتاب می خواندند. اما به گفته وی اکنون جوانان به جای کتابخانی به وسایل اینترنتی مراجعه می کنند که اثر منفی بر ترویج فرهنگ کتابخانی در بدخشان دارد.
واقعا نسل جوان امروز ما میبینیم فرهنگ مطالعه در روی ازیا خیلی ضعیف است. با وجود امکانات شرایط بسیار زیاد آمده که میتونن که از هر چینل استفاده بکنن، خصوصا از کتاب و کتابخانه ها، اما بیشتر روش میکنن به طرف های مسائل گوگلی و فیسبوکی ایدفا و به هر تطور هم یک در ذات خود یک معلومات هست، اما یک معلومات نیست که اینها را ظرفیتی معنوی و فرهنگیشون بالا ببره.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید برای اینکه فرهنگ کتابخانی در میان جوانان و آموزگاران بدخشان ترویج شود باید حکومت و یا نهادهای کمک کننده یک کتابخانه الکترونیکی را در این ولایت بسازد. با گفته رئیس فرهنگ بدخشان 5 کتابخانه در بدخشان در مقایسه به نفوس این ولایت خیلی اندک است و نیاز است تا در هر ولسوالی یک کتابخانه به هدف ترویج کتابخانی ایجاد گردد. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. دوستان عزیز، از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه همکارم آرزو غیاسی مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور میکند.
بیشترین تبصره و مقالات روزنامه‌های چاپ امروز کابل باز هم در مورد تنش‌های به میان آمده روی چوکی ریاست ولی سجرگی افغانستان اختصاص یافته‌اند. روزنامه سرخط در سرمقاله‌اش تحت عنوان پارلمان خانه ملت یا گورستان ارزش‌ها نوشته است که در دو دوره تقنینی ولی سجرگی گذشته نیز تنش‌ها به خاطر ریاست این جرگه به میان آمده بود که بعد به اساس مصلحت عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس جرگه تعیین شد. در ادامه این سرمقاله آمده که این مشکل بالاخره حل خواهد شد، اما سوال اینجاست که با گذشت 18 سال چرا باز هم ما دارنده یک پارلمان قانونی، مردمی و مطابق به خواست ملت نیستیم که مسئولیت شناس بوده، با توجه به ارزش‌های ملی قوانین را تصویب و نمایندگی خوبی از مردم بکند. سرمقاله نویس علت آن را عدم برگزاری انتخابات قانونی و اصولی و اغذره توسط زور و پول عنوان کرده نوشته است که به همین دلیل قاچاقبران، تاجران غربی، تفنگداران سابق و زورمندان به ولسی جرگه راه یافتند. به باور سرمقاله نویس، تا زمانی که انتخابات به معنی درست آن برگزار نشده، مردم در آن سهم گسترده نگرفت و سیستم انتخابات اصلاح نشود، زورمندان، تاجران و حلقات مافیایی به نام نماینده مردم معامله کرده و حیثیت ولسی جرگه را زیر پا می کنند. روزنامه دنیا نیز در سرمقالش به همین موضوع پرداخته و نوشته است که مردم توقع زیاد داشت که گویا وکلای جدید و جوانان راه یافته به پارلمان به اساس خواست آنان عمل خواهند کرد، اما این وکلا در مدت اندک نشان دادند که بیکارتر از وکلای پیشینند. سرمقاله نیوز نوشته که اختلافات در پارلمان به حدی شدید است که حتی سبب شد تا روز گذشته میان وکلا برخورد فیزیکی رخ دهد و دو جانب مقابل به همدیگر فحش و ناسزا نیز گفتند. روزنامه مسیر نوشته که چی نیاز بود تا روی یک موضوع عادی چنین برخورد شرمناک و غیر متمدن صورت گیرد. در ادامه این سرمقاله آمده که برای چوکی ریاست پارلمان انتخابات صورت گرفت. در آنجا اصول و قوانین وجود دارد و باید طبق اصول به این موضوع پرداخته می شد. روزنامه 8 صبح هم نوشته که راه حل این موضوع گفتگو است نه تقابل. در این سرمقاله 8 صبح آمده که برخی از وکلا تلاش دارند تا به تنش‌های به میان آمده رنگ قومی دهند که این خود به معنی ایجاد یک مشکل دیگر است.
ساعت استودیو 1:30 دقیقه بعد از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را می‌شنویم. ولی قبل از آن همکارم آرش همایون با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
دفتر یوناما می گوید فساد هنوز هم یک مانع اساسی در برابر تأمین صلح و رفاه در افغانستان است. اختلافات در مورد انتخاب رئیس ولسی جرگه افغانستان وارد سومین روز آن شد و تلاش ها برای حل آن جریان دارد. در اثر حمله بر یک پوسته امنیتی در ولایت کاپیسا 3 پلیس کشته شدند. قول اردوی 215 میوند از کشته شدن 27 شورشی طالب در ولایت هلمند خبر داده است. در نتیجه شورش در یک زندان در تاجیکستان 3 محافظ و 29 زندانی کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی امروز به حیث رئیس جمهور جدید اوکراین حلف وفاداری یاد کرد. در نتیجه انفجار دیروز بر یک موتر سرویس سیاحان در منطقه اهرامات جیزه در مصر 17 تن زخمی شدند. و سباستیان کورتز صدر اعظم اتریش خواهان انتخابات قبل از وقت در آن کشور شده است.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام خاص رأی من حق من که همکارم نظیفه محبوبی آن را تهیه می کند.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات با اعلام نتایج کابل در انتخابات ولسی جرگه به یک روند پرچالش نقطه پایان گذاشت و ما کلانترین آزمون سیاسی را که انتخابات ریاست جمهوری و دو انتخابات دیگر است تازه صفحه می گشاید. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم، اما در آغاز گزارش. در جدول زمان بندی شده کمیسیون مستقل انتخابات 26 ثور سال روان روز آغاز روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری قید شده است، اما اکنون این روند تا زمان نامعلومی به تأخیر افتاده است. حبیب رحمان ننگ رئیس دارالانشای این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت آمادگی ها برای آغاز این روند به گونه کامل گرفته شد، اما وی میگوید که به پاسخ نهادهای امنیتی در این باره که چشمار این مراکز را تامین امنیت خواهند کرد چشم براهند.
کمیسیون مستقل انتخابات برای انتخابات آینده در سراسر کشور 458 مرکز ثبت نام دارد. ما طرح تمامی این مراکز را کاملا بر بنیاد جدول زمان بندی با نهادهای امنیتی شریک ساختیم و منتظر هستیم تا این ارگان ها پس از بررسی هایشان برای ما پاسخ دهند و امید داریم که هرچی زودتر با ما شریک ساخته شود.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در سراسر کشور 458 مرکز ثبت نام رای دهندگان را باز خواهند کرد. این کمیسیون میگوید که فهرست رای دهندگان انتخابات ولسی جرگه را اعتبار میدهند و از این رو روند ثبت نام تقویتی است. در روند ثبت نام تقویتی تنها افرادی که از کشورهای بیرونی بازگشتند، تازه به سن قانونی رایدهی رسیده باشند و یا از ثبت نام در انتخابات گذشته باز مانده باشند شامل می شوند. نهادهای ناظر انتخابات فهرست رای دهندگان انتخابات ولسی جرگه را ناقص و با خلاهای قانونی همراه می خوانند، اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید در آن اصلاحات پدید آورده است. این کمیسیون در انتخابات ولسی جرگه در نخست گفت که در روز انتخابات 7000 مرکز رایدهی بجز از ولایت غزنی در سراسر کشور باز می شود. اما این رقم به علت آنچه ناامنی ها در شمار از بخش های کشور گفته شد به 5074 مرکز کاهش یافت. اکنون نهادهای ناظر انتخابات می گویند افغانستان انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی و انتخابات ولسی جرگه در غزنی را همزمان برگزار می کند و بازگشایی 458 مرکز ثبت نام رایدهی برای ثبت نام رایدهندگان بسنده نیست. و گفته این نهادها این کار بار دیگر همه شمول بودن انتخابات را زیر پرسش خواهد برد. با این وصف وزارت دفاع به تماس‌های ما در این باره پاسخ نداد، اما وزارت داخله میگوید هنوز بس‌ها روی طرح تامین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان ادامه دارند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت.
طرح با ما شریک ساخته شده است. نهادهای امنیتی در این باره جدی کار میکنند و همین که نهایی شد جزئیات آن را با مردم افغانستان و شما شریک میسازیم.
با این همه یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید کمیسیون مستقل انتخابات بار دیگر با تأخیر روند ثبت نام رای دهندگان قانون انتخابات را زیر پا گذاشته است. به گفته او این کار نشان می‌دهد که اراده برای برگزاری انتخابات در زمان معین آن از سوی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات وجود ندارد. به باور آقای رشید تأخیر در روند ثبت نام رای دهندگان حتی بر تقویم انتخابات ریاست جمهوری تاثیرگذار خواهد بود. درود دوباره. مدیریت کاری این کمیسیون بار دیگر از سوی ناظران باز هم زیر پرسش است. در حالی که قرار بود روز پنجشنبه 26 ثور روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری آغاز شود، اما این روند به تأخیر افتاده. ناظران بار دیگر مدیریت این روند را در پیشبرد برنامه‌هایش بتی می‌خوانند. کمیسیون مستقل انتخابات خواستار پاسخ بیدرنگ نهادهای امنیتی در این باره است که چه مراکز را تامین امنیت خواهند کرد و ظاهراً هنوز طرح تامین امنیت انتخابات روی میز نهادهای امنیتی مانده. ناظران میگویند دیده میشه که هیچ ارادی از طرف دولت و یا کمیسیون مستقل انتخابات بر انتخابات ریاست جمهوری وجود نداره. حالا ما با این وضعیت به کدامین سو روانیم؟ ماهیت انتخابات چه است؟ و یا با این تأخیرها چه تعریفی از این روند باید داشت؟ مدیران کمیسیون مستقل انتخابات مأموریت انتخابات ریاست جمهوری را با این انتقادها چگونه به پیش خواهند برد؟ آمادگی های کمیسیون مستقل انتخابات برای این روند چه است؟ من نظیفه محبوبی همین موضوعات و بیشتر از این را با مهمانم مروه امینی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا دنبال می کنم. خیلی خوش آمدید بانو مروه. ما از کمیسیون مستقل انتخابات نیز دعوت کردیم تا یک سخنگوی خود حداقل بر ما بفرسته، اما اینا حاضر نشدن در برنامه با ما حضور داشته باشن و به پرسش های من پاسخ بدن. حالا اگر از شما بپرسم که سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات با آنچه که انتقادهای شما را هم به همراه داره بستر انتخابات ولسی جرگه را با اعلام نتایج کابل برچید، فکر میکنین چقدر شفافیت در نظر گرفته شده؟
خیلی تشکر. سلام به شما و شنوندهای ما. خیلی خوشحال هستیم که بالاخره کمیسیون بعد از 7 ماه می ظرفیت را پیدا کرد که نتایج نهایی کابل را اعلان کردن و شاید هم از جمع 33 تنی که از کابل راه پیدا کرده به پارلمان افغانستان، از جمع مینا کسایی باشه که رئیس پارلمان چون، یا از جمع از اینا کسایی باشه که در جمع دو نایب و منشی و بالاخره در رأس کمیسیونایی که در پارلمان هستن قرار بگیرن، حداقل اگر ای به شکل نباشه حق قانون و صلاحیت قانونیشان است که حداقل انتخاب بکنن اگر انتخاب نمیشن. این مسائل را خوب است که دیگه جمع شد این مسئله و کمیسیون تانست که اعلان بکنه. ضعف مدیریتی کمیسیون انتخابات در این بود که خیلی دیر خودشان به گونه رسمی در سایت های رسمی خود نتایج نهایی کابل را اعلان کرد. قبل از او این می لست که نهایی شده بود در بازار در دست افراد چکر می زد که اونا اصلا از پروسه انتخابات آگهی نداشتند و این ضعف مدیریتی که می سونه نشان می ده. حالا به گونه رسمی باید خودشان اول اعلان می کردن، بعد از او رسانه ها حداقل و دنیای مجازی که فیسبوک و توییتر و اینا هست با خبر می شدن که این هم ضعف مدیریتی که می سونه انتخابات نشان میده. از طرفی هم یک موضوع بسیار مهمه که نادیده گرفتن، موضوع شکایات مردمی که ثبت کرده بودن. شما فکر بکنین که بسیون در همو فیصله نامه خود بسیار به گونه واضح ذکر کرده که مراجعه میکنین به 28-29 میزان و مراحل بعد از او که بازشماری بود، لست ابتدایی بود، موضوع شکایت بود، همه اش لغو شد. حالا سوالی که قبل از او بر ما مطرح شده بود به عنوان یک نهاد ناظر بسیار با اعتبار این بود که این لست که دیروز اعلان شد، این لست ابتدایی بود یا نهایی بود؟ وقتی ما لغو می همه مراحل را میریم به 28 و 29 میزان، پس یعنی لست ابتدایی هم لغو شده بود. اما دیدیم که این لست نهایی است. پس لست ابتدایی موج شد.
یعنی تغییر چندان قابل لمس نبود.
فقط 4 نفر تغییر کرده بود از لست ابتدایی تا نهایی که او زمان اعلان شده بود. اما کمیسیون جدید خود لغو اعلان کرد همه مراحل را و گفتند ما مراجعه میکنیم به روز اول و ریزرچیت های روز اول. پس شکایت ها 2-3 هزار شکایتی که در روز اول ثبت شده بود، نهادهای ناظر یافته خود که شریک ساخته بودند، احزاب سیاسی که شریک ساخته بودند، امونا چی شدند؟ کمیسیون های انتخاباتی وقتی نمیتونه به شکایات یک حوزه انتخاباتی رسیدگی بکنن، پس در 6 میزان به کل افغانستان چه قسم رسیدگی میکنه؟ این موضوع بود که ما را بسیار نگران ساخت و هنوزم از این شاکی هستیم.
عدالت در نظر گرفته شده یا حداقل شفافیت؟ خیلی کوتاه.
حداقل کمیسیون انتخاباتی با مراجعه کردنشان ما را امیدوار ساختند که اینا میتونن عدالت رو تامین بکنن به 28 و 29 میزان. اما اونجا رأی مردم افغانستان گم است. اونجا همین لحظه لست ابتدایی ما نداریم. به شکایت های ما رسیدگی نشده. پس زمانی که به شکایت ما یا به شکایت شما یا به یافته های ما که خیلی زحمت کشیدم یا شما خیلی زحمت کشیدین یا نهادهای ناظری که ما به عنوان نماینده فیفا صحبت میکنم، ما تلاش کردیم، ما کال سنتر داشتیم، ما در کل افغانستان نظارت کرده بودیم. حالا یک عالم یافته های ما را کمیسیون شکایات مد نظر نمیگیره و یک لست هوایی را میفرسته به کمیسیون انتخابات و اونا اعلانش میکنن. پس اینجا کجایش عدالت
تامین شده؟ یعنی کلا تلاش از اینا بود که انتقادا را سر خودشان بردارن.
دقیقاً.
دای کابل هم گزینه شد با همه هم انتقادایی که شما دارین. اینا میرن به طرف مجلس. چقدر حضور از اینا در انتخابات داخل درون مجلسی تاثیرگذار است و حداقل قوی مقننه‌ای که شما اشاره کردین که نیم بند است تکمیل خواهد شد؟
خب تکمیل بازم نمیشه چون ما نماینده‌های غزنی را نداریم در پارلمان افغانستان. اما غزنی مسئله جداست. کابل پایتخت است. کابل 33 نفر نماینده داشت، یعنی به مراتب از ولایت‌های دیگه که 5 و 6 و 7 و 8 نهایتش 15 نماینده داره، کابل 33 نماینده
داشت. یعنی با عضویت از اینا میتونن انتخابات درون مجلسی برای گزینش هیئت برگزار.
اینا همین گونه وعده کرده بودند، چون منتظر ماندن به نماینده های ولایت غزنی بسیار ما رو به مشکل دوچار می سازد. انتخابات را گفتند، حالا گفتند دقیقا نیست چون اینا نمیتونن ضمانت بکنن حرفای خود را که در 6 میزان برگزار میشه. حالا وقتی انتخابات 28 29 میزان 7 ماه طول کشید، بدون شک انتخابات 6 میزان هم یک 7 ماه و 8 ماه طول خواهد کشید نظر به این ظرفیتی که کمیسیون انتخاباتی داره. و ما 2 سال دیگه اگر هیئت اداری پارلمان نداشته باشیم، اونا کلا 5 سال کار میکنن و 2 سال اگر رئیس نداشته باشن، نایب نداشته باشن، منشی و کمیسیون کار نکنه، پس فکر میکنم قوی مقننه ما اونجا حضورش بی مفهوم خواهد بود. و معترضین کابل کسایی که در لست ابتدایی آمده بودن هم خانمی بودن که منتظر باشن تا ما بریم به کرسی های خود بشینیم، بعد از او انتخاب بکنن هیئت اداری خود را. کمی مرحله انشاءالله فردا یا پس فردا شروع خواهد شد، چون تا حالا کمیسیون فقط اعلان کرده، برای زونا اعتبارنامه نداده. با گرفتن اعتبارنامه و رفتنشان به پارلمان افغانستان به زودترین فرصت اینا هیئت اداری را هم انتخاب خواهد کردن و بدون شک همکارای بخش پارلمانی ما از او پروسه هم نظارت می داشته باشند که مجوزیات چه بعدن با رسانه ها و مردم افغانستان شریک خواهد ساخت.
تشکر. چیزی که اعضای خود کمیسیون به عنوان منبع با ما در میان می گذاشت، بس اختلاف هایی بود که حتی در روز آخر اعلام نتایج کابل کشانی دیره تا بر روز دوم، تا بامداد البته تا ساعت 1 اینا دانستن موفق شدن نشر بکنن. اختلافایی بود که در داخل کمیسیون میان اعضای دو کمیسیون وجود داشت، البته کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات. برای اند عضویت اعضای پارلمان که از این فلتر عبور کردن را پیدا کردن چه خواد بود؟ سرانجام چه فکر میکنین که خود از این چی پیام را بر انتخابات ریاست جمهوری پیش رو داره؟
همین لست را اگر همه ما ببینیم بسیار خوب میفهمیم که یا چه کسایی بودن و از کجا آمدن. اما دوباره تاکید میکنم که نمیخوایم روی افراد و اشخاص صحبت بکنم و مخصوصا روی کسایی که کامیاب شدن و کامیاب نشدن، به دلیلی که فیفا همیشه خواسته بی‌طرفی خود را حفظ بکنه و ما در انتخاب اشخاص و افراد هیچ گفتنی بر مردم افغانستان نداریم. اما مسئله بسیار مهم ای است که با این همه جنجال ها که میسون قبلی برکنار شد، در سرانوالی دوستی هایشان جریان داره و کار از اونا، چون لست ابتدایی را که اونا اعلان کرده بودن یعنی تایید شده و کمیسیون جدید فقط 4 نفر را تانسته تغییر و تبدیل بکنه و دیگرها در جای خود هستند. همین مسئله و عدم هماهنگی بین دو کمیسیون ما را نگران می‌سازه. حالا کمیسیون، حالا من فکر می‌کنم همین دسترخوان انتخابات را که کمیسیون‌ها جمع کردن خوب 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 خواهد بود که ما هم جمعش بکنیم. حالا کابل نتایج نهاییش معلوم شد و دیگه مشکلی وجود نداره به جز این که کمیسیون انتخاباتی مکلف به این هستند که قناعت بدن مردم افغانستان نه به ویژه کاندیدای معترض. حداقل
حضور کسانی که شما انتقاد دارین که از روی عدم تامین عدالت را پیدا می‌کنن به مجلس، طبعا این نگرانی را در میان مردم خواهد
بدون شک یک اعتبار ما را به گونه بسیار جدی صدمه زده و هیچ کسی به این باور نداره که اگر ما دوباره در شش میزان اشتراک بکنیم در انتخابات، ما شاید بتانیم به گونه عادلانه کسی را که خود ما انتخاب کردیم راه پیدا بکنه و زعیم مملکت شوه، یا در شورای ولایتی یا در ولایت غزنی. همه نداشتن اعتبار به یک پروسه ملی میتونه جنجال برانگیز باشه برای انتخابات آینده افغانستان و شاید هم پروسه را به چالش بکشانه. میزان مشارکت مردم یک اصل بسیار مهم دیگه است که اگر پایین بیایه و میزان مشارکت ما کمتر شوه، مشروعیت و سلامتی انتخابات زیر سوال میره. 8 میلیون 800 هزار نفر ما واجدین شرایط در انتخابات گذشته داشتیم، 4 میلیون اشتراک کننده داشتیم در روز انتخابات که اشتراک کردن، با اینکه یعنی 50% شد کسایی که شکر خورده بود تذکرهایشان و واجد شرایط بودن، نصف از اونها آمدن اشتراک کردن در دو روز انتخابات. و اگر همی جمع دوباره در انتخابات ریاست جمهوری دیگه هم نصف شوه، یعنی 4 میلیون و 2 میلیون شوه، بعد از اون از جمع سیاه و سفید از رو جدا بکنیم 1 میلیون رای، حالا فکر بکنید نماینده 35 میلیون یا 36 میلیون نفوسه، اگر 1 میلیون انتخاب بکنه مشروعیت و سلامتی خواهد داشت؟ همین سوالاتی است که حکومت افغانستان و به ویژه کمیسیون انتخاباتی مکلف است به او جواب بدن. همین مدت زمانی که باقی مانده، چون ما هم میره اقرار میکنیم پروسه بسیار جنجالی بود و کمیسیونایی که جدیدن کار خود را آغاز کردن بر از اینا هم چالش ها بود، در غیاب از اینا پروسه انجام شده بود، در غیاب از اینا کمیسیونای جدید گذشته کار خود را کرده بودند. حتی در بیشتر موارد وقتی ما از اینا سوال میکردیم میگفتند برین از کمیسیون قبلی بپرسید، چون ما هم این مسئله در جریان نیستیم. اما انتخابات آینده را از کوچکترین موضوعش که از میال شروع میشه و فردا تاریخ 26 ثور است و قرار است ثبت نام تقویتی شروع شود، الا وقتی که شش میزان میرسه و بعد از اون که نتایج نهایی و ابتدایی و همه معلوم خواهد شد و اگر اینا درست کار بکنن تا آخرین مرحله باشن با ما، اینا در این مسائل شریک هستن و حداقل امیر هم بر ما جوابات قناعت بخش بدن، آمادگی های خود را بگیرن به گونه درستش قسمی که ما خواهان هستیم و حداقل امیر روابط خود را با رسانه و با نهادهای ناظر حداقل مستحکم نگاه بکنن. ما وقتی یک نهاد زیربط و زیدخل انتخاباتی را شما نمیگذارین که برای کمیسیون با شما نشست مشورتی داشته باشه، من یک مثال بسیار خوب میتونم، فردا ثبت نام تقویتی شروع میشه به گونه رسمی، نه کدام ایمیل، نه کدام خبر، نه کدام احوال بر ما آمده و نه هم طرز العمل را به گونه رسمی در صفحه خود چریک ساخته.
امیر بپرسم که فردا قرار است روند ثبت نام تقویتی را این آغاز بکنن، نظارتی که شما از کار کرد از اینا داشتین چه آمادگی دیده میشه در کارهای کمیسیون؟
هیچ با ما در تماس نیستند، فقط از رسانه ها شنیدیم که 400 مرکز را اینا فعال ساختن که مردم برن ثبت نام تقویتی بکنن. ثبت نام تقویتی به این مفهوم کسایی که جدیدا 18 ساله شدن، کسایی که بیرون از مرز افغانستان بودن، کسایی که نتونستن بنابر هر دلیلی در انتخابات گذشته اشتراک بکنن و روی تذکره های خود استیکر بزنن، اینا میاین ثبت نام میکنن تا جزء کسایی شوند که میخواین در انتخابات شش میزان اشتراک کنن. اما کمیسیون، دوباره تکرار میکنم که هیچ به گونه رسمی بر ما احوال ندادن.
فکر میکنین که علت این چی است؟
من نمیفهم، بی توجه هستن،
نمیخواد برنامه خود با شما واقعا کار نمیتونن بکنن، یا دقل میخواین آنچه دارن بیرون نتن او را بخواد.
در اینکه ظرفیت تکنیکی و مسلکی ندارن هیچ چکی نیست، اما در اینکه چرا با نهادهای ناظر و نهادهای زیربط و زیدخل انتخاباتی رابطه خوب ندارن، این جواب را باید خود کمیسیون بده. من فکر میکنم دلیلش این است که شاید هم نتونستن جواب قانع کننده برای ما داشته باشن و حداقل همین ظرفیت عملی ساختن طرحهای ما را اینا ندارن. اما بیخبری ما،
دعوت کرده بودیم حضور نیافتن. به هر رو من میخوایم بپرسم که شما چی فکر میکنین که 858 مرکز برای ثبت نام در سراسر کشور بسنده هست برای کل ثبت نام کننده؟
خب حالا این ثبت نام تقویتی است و یعنی به این مفهوم نیست که حتما مراکز و محلات اگر زیاد باشه کیفیت کارم مهم است. در اینجا که میسنای انتخاباتی با اینکه هیچ آگاهی آمد ندادن، حالا من یک در یک نهاد ناظر کار میکنم، شما یکی که در یک رسانه کار میکنین و سر و کار ما با کمیسیون انتخاباتی است، ما نمیفهمیم که این مراکز در کجا است، ما باید چی کنیم، کدام ساعت بریم، ساعتهای کاری از اینا چگونه است، کارمندایشان از کجا است. پس یک فرد که در یک نقطه دور دست افغانستان زندگی میکنه و اشتراک نکرده و میخواد در شش میزان از این حق مدنی خود استفاده بکنه، او چگونه آگاهی پیدا خواهد کرد؟ و این باز هم ضعف مدیریتی کمیسیون را نشان میده که نه با رسانه ها شریک میسازن، نه حداقل با مردم شریک میسازن. ما به مشکل دچار هستیم. فقط 20 روز وقت دادن، از 26 ثور به اون طرف 20 روز وقت داره مردم افغانستان که ثبت نام تقویتی بکنه، اما کسی آگاهی نداره. پس این 20 روز اگر ختم شوه، کمیسیون میخواد این مدت را دوباره تمدید بکنه. اگر تمدیدش میکنن، شما باور کنید که شش میزانم نقد خواهد شد نظر به این رقم پیشرفتی که اینا دارن، و نظر به مو تقسیم اوقات کاری خود پیش نمیرن که من مطمئن است فردا این مسئله شروع نمیشه. فردا شروع نمیشه که ما بریم به مراکز و محلات و ثبت نام تقویتی را آغاز بکنیم. پس اما تاثیر مستقیم خود را بالای شش میزان هم داره. همین لحظه ما باید به گونه رسمی یک طرز عمل از سایت های رسمی از اینا می داشتیم که نداریم. همچنان اعتبارنامه مسئله بسیار مهم است. جلسه هماهنگی هم ساله یا در هر انتخابات برگزار می شد بین نهادهای زیربط و زیر دخل انتخاباتی و بین کمیسیون انتخاباتی. در این جلسه بر ما اعتبارنامه داده می شد، چون اعتبارنامه قبلی ساقط اعتبار ندارن دیگه. اینا باید بر ما اعتبارنامه می دادن، جلسه هماهنگی باید برگزار می کردن و ما از مشکلاتی که و از نگرانی هایی که در انتخابات گذشته داشتیم ما باید بر اینا نام می بردیم و در کناری که مشکلات را می گفتیم روی حل باید بر اینا پیشنهاد می کردیم. همین جلسه با این که فردا ثبت نام تقویتی شروع میشه با ما اینا نگرفتن، یعنی بازم بی توجه هستن نسبت به ما. پروسه استخدام کارمندایی که قرار است کار بکنن بر اینا ها، این هم معلوم نیست و هیچ نظارت مازی نکردیم و بر ما احوال ندادن دقیقاً که چه کسانی قرار است برای ثبت نام تقویتی کار بکنن، چون در گذشته فرق میکرد. اینا کارمندان بالمقطع استخدام میکردن یا هم از معلمین مکاتب استفاده میکردن، اما حالا در تعدیلاتی که در قانون انتخابات افغانستان اومده اینا باید کارمندان رسمی و همیشگی داشته باشن تا از آغاز پروسه تا آخر پروسه با اینا همکار باشن و به گونه دوامدار ماش بگیرن. پروسه استخدام دائمی کارمندا که قرار بود شروع شود و این پروسه ختم شد، کنسل شد و هر قدر که ما کارمندای بسیار مهم و کلیدی که پستای مهم را در کمیسیون انتخاباتی پیش میبرن اینو به تعویق میندازیم، به همو اندازه ظرفیت تکنیکی کمیسیون زیر سوال میره و اینا نمیتونن کار را به گونه جدی خود آغاز بکنن. این در حالی است که 400 مرکزی را که در گذشته کار کرده بود کارمندایش تا حالا معاشات از اونها نپرداختن اینا و همه روزه در رسانه حداقل وقتی ما صحبت میکنیم اینا تماس میگیرن که موضوع معاشات ما چی بوده است.
بانو مروه، اینا هر روز از آغاز روند پرداخت حقوق کارمندان موقتشان هم سخن گفتن در سه روز پسینه که ما با کمیسیون در تماس بودیم. من میپرسم در کنار از اینکه شما سوی مدیریت میخوانین در کمیسیون، همه آنچه که در بیرون برای شما از کارکرد خودان نمیخواین معلومات بدن یا شما در میان بگذارن و حتی حق نظارت تیفا هم شکایت داره و شما هم که برتون داده نمیشه، فکر میکنین در کنار از این عدم مدیریت درست اینا بس عدم اراده برای برگزاری انتخابات هم مطرح نیست؟
خیلی زود خواهد بود من این قضاوت را بکنم. در کمیسیون قبلی هم ما به بسیار مشکلات دچار بودیم،
اما تمام این عدم هماهنگی و اینا خودش این مسئله را نشون
نمیده. من این عدم اراده نمیگم، من این عدم وجود ظرفیت تکنیکی و مسلکی و قانونی میگم.
با این وضعیت ما چگونه انتخابات در پیش رو خود داشتیم؟
من امیدوار هستم که اینا خودشون در آغاز پروسه ایر اقرار کردن که ما تجربه انتخاباتی نداریم. وقتی تجربه انتخاباتی ندارن، یعنی در مورد مسائل تکنیکی انتخابات هم اینا چیزی نمیفهم. قد آمدن کمیشنر شدن، اما وعده کردن در زمان که از تجربه شما استفاده میکنیم، با شما نشستای مشورتی میداشته باشیم، قدم به قدم با شما پیش میریم. همین قدم به قدم رفتن از اینا با ما فقط تا یک ماه قبل بود، دیگه خاتمه پیدا کرد و حالا نمیتونیم اینا رو پیدا بکنیم. پس اگر این گونه ادامه داشته باشه، کمیسیونی که نفهمه در مورد انتخابات، کمیسیونی که مرکز نشناسه، یک محل نشناسه، در مورد دستگاه بایومتریک معلومات نداشته باشه، در مورد فهرست چیزی برگفتن نداشته باشه، شکایات را بررسی نکنه، کمیسیون شکایات سخنگویانشان نگذاره تا با مردم معلومات را شریک بسازن، جنازه اصل دموکراسی و انتخابات در افغانستان خواندیم. ما امیدوار هستم که شش میزان سال جاری مثل 28 و 29 میزان سال گذشته نباشه، وگرنه ما بسیار صدمه زدیم انتخابات افغانستان را. همین لحظه ما یک کشوری بودیم که باید برای ما بودجه انتخابات افغانستان از طرف جامعه جهانی تعمیل بشد، اما ما نداریم این بودجه را. حکومت افغانستان در وضعیت بسیار دشوار مجبور است بودجه انتخابات افغانستان را خودشان تامین بکنند و یک موضوع بسیار مهم اساسی و یک خط سرخ است برای ما که ما به اینی اندازه خرابکاری کردیم در انتخابات و مدیریت ما ضعیف بوده که حالا جامعه جهانی آماده به پرداخت بودجه نیست.
ببین بپرسم بون مروه، که ثبت نام رای دهندگان بر انتخابات ریاست جمهوری به تاخیر افتاده، روز پنجشنبه قرار بود که باید حداقل این روند آغاز شود، باز هم یک بار دیگر کمیسیون با نقض قانون روبرو نشده با این و این تأخیرها خودش چقدر کل روند انتخابات تأثیر گذار است؟
بدون شک در هر مسئله جزئی که کمیسیون فکر میکنه شاید بسیار مهم نباشه و او رو به تأخیر میندازن و میگن که خب در یک ماه اخیر یا در دو ماه اخیر یا در فلان تاریخ برگزار خود شد، این امو تاثیرات منفی خود مستقیما بالای شش میزان داره. تقویم میره که ما اعلان کردیم برای سه نوع انتخابات ما، شورای ولایتی، غزنی، انتخابات ریاست جمهوری. و حالا از یک طرف همه ما در جریان هستیم، سیاسیون ما و کسایی که در تکتای انتخاباتی هستن، اینا میگن در تاریخ اول جوزا و حکومت وحدت ملی ختم میشه و ما دیگه نمیپذیریم. از طرف حکومت افغانستان برش سر محکمه افغانستان مشروعیت داده که اینا ادامه بتن کار خود را. از طرف نبود حکومت و خلای قدرت ما را به مشکل دوچار میسازن. و از طرف اگر شش میزان نقض شوه نسبت به این کنکاری هایی که میسونه انتخابات و که میسونه شکایات، ما به طرف زمستان میریم، مشکلات جغرافیایی داریم، بعدن زمستان میشه، ما در بهار نمیتونیم مواد انتخاباتی رو به ولایت برسانیم، به مراکز و محلات برسانیم. چطور امیدوار باشیم که همین کمیسیون بی ظرفیت ما میتونه در زمستان برسانه مواد انتخاباتی ده و او زمان است که تقویم را میگذارن، همین مشکلات جغرافیایی را بهانه میگیرن و شاید هم یک سال دیگه یا یک و نیم سال دیگه انتخابات ما به تعویق بیفته که به جنجال های مهمتر و بسیار کلانتر از اون دچار خواهد شد.
بس اعتباردهی بر فهرست رای دهندگان است که شما هم پیشتر گفتین که یکی از اساس تقلب در انتخابات ولسی جرگه هم فهرست بود که اینا به کار بردن و در خیلی از مراکز یا وجود نداشت یا نامها در اون نبود. بارها شما به این پرداختین. بین بپرسم که لحاظ حقوق فهرست چقدر خودش میتونه انتخابات ریاست جمهوری را به چالش بکشه؟
کجای فهرست درست بود؟ کجای فهرست قابل قبول برای مردم افغانستان در انتخابات گذشته بود که میخوان از اون فهرست ناتکمیل و بالاخره شرم‌آوری که اینا بر ما ساختن، نام ها غلط، نام های غلطی و املایی و انشایی داره، نام ها نام درست است، نام پدر اشتباه است، نام پدر درست است، نام خود ما اشتباه است، اگر اردوش درست است، پارکور ما که با استیکر ما هم خانی داره او درست نیست، اگر هیچ کدام از اینا نیست، اصلا نام ما در فهرست نیست، اون فهرست میخواین دوباره استفاده بکنن، حداقل اصلاحات جدی رو بیارن، حداقل اینا قانون را نقض کردن. بر مبنای قانون، قانونی که تعدیل شد، ما باید فول لمی پکیج انتخاباتی را ما الکترونیکی می رفتیم. یعنی حالا ما باید همه ما به شکل بایومتریک می شدیم. یک زمان را باید مشخص می شد ساختن. ما باید به گونه الکترونیکی پیش می رفتیم، بایومتریک می شدیم. ضرورتی به این فهرست‌های قلمی و شکل هارد نبود که ما دوباره ساعت‌ها در یک مرکز و محل رایدهی منتظر باشیم، ورق زده بریم تا نام خود را پیدا بکنیم. همین قرار بود الکترونیکی شود. که میشون میگه ما ظرفیت چه نداریم، از همون فهرست های قبلی استفاده میکنیم. حداقل امی فهرست ها را اصلاحات جدی خوب بیارن. در قانون انتخابات افغانستان بسیار به گونه واضح ذکر شده که فهرست یا بدیلش که مردم بر اساس زورای میتن، شما حداقل 15 روز قبل از روز انتخابات که تقویم اعلان کردین، 15 روز قبل از او در اختیار مردم عام افغانستان قرار بدین تا هر کس بره به مرکز و محلش نام خود را چک بکنه، بارکورش ببینه که مو کد درست است با استیکرش، نام پدرش هست یا نیست، اگر نامش نیست که بره به کمیسیون انتخاباتی مراجعه بکنه تا همین غلطی املایی و انشایی درست شود. یعنی می کار اگر کمیسیون انتخابات نظر به قانون پیش بره مشکلی به وجود نمیه. اما اگر مثل انتخابات گذشته، چون ما از اینا تجربه بسیار تلخ داریم، فکس در روز انتخابات با این که بارها تاکید کردیم، با رسانه ها شریک ساختیم که 15 روز قبل از روز انتخابات باید همی فهرست ها با مردم شریک شود، در مراکز و محلات بند شود، اینا در روز انتخابات بندش کردن. بعد چرا انتخابات مو درست شد؟ چون یک فرد میره دو ساعت سه ساعت نام خود میپاله پیدا کرده نمیتونه، یا مثلا هیچ نامش نیست، نام رئیس جایی کشور نبود، همین لحظه در مراکز و محلاتی که رئیس جمهور افغانستان رای داده اون مراکز و محلات رایش گم است. پس ما چطور امیدواری داشته میتونیم به شش میزان
سمینا 400 مرکز یا 458 مرکز را که در سراسر کشور باز میکنن، اگر حداقل کمتر از این بیان فرض کنیم 20 مرکز نهادهای امنیتی میگه که تامین امنیت نمیتونن، همه شمول بودن ثبت نام بر انتخابات ریاست جمهوری زیر پرسش خواهد بود پیش شما؟
اگر امنیت را تامین کردن نتونن و به گونه درستش کارمندان خود را استخدام کردن نتونن، دوباره ما اصل بسیار مهم انتخابات که سراسری بودنش را زیر سوال بردیم و دوباره یک تعداد کثیری از مردم محروم خواهد شدن از حق رای دادن و انتخاب کردن و انتخاب شدن، که این موضوع نگران کننده است برای ما حداقل و نگران هستیم از این موضوع. اما از نهادهای امنیتی افغانستان می‌خواهیم که با کمیسیون انتخاباتی در این مورد همکاری کنند، به دلیلی که ما همه توقعات خود را از کمیسیون انتخاباتی هم داشته نمیتونیم. اینا امنیت هم تامین بکنن، فهرستار هم درست بکنن، جنجال های دیگر هم حل بکنن، انتخابات پارلمان افغانستان هم خلاص بکنن، موضوع تابعیت را هم اینا روشن بکنن، موضوع جرم کسایی که خود را کاندید میکنن، چه از ولسوالی یا شورای ولایتی باشه، چه از غزنی و چه از انتخابات ریاست جمهوری، این را هم معلوم بکنن. این باز ظلم خواهد بود در حق کارمندان کمیسیون. ما به طرفی خود را حفظ کردیم، اینا همه از همین دلیل در قانون بر از اینا نهادهای زیردخل و زیربط انتخاباتی ذکر شده که یکی از اونها وزارت داخله و ارگانهای امنیتی کشور است که با اینا باید همکاری بکنن و ما جدن خواهان همکاری این نهادها هستیم.
خیلی تشکر.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در قضیه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بروزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.